خب اجازه بدیم برگردیم برویم سر این صحبت مهم که آیا ما می توانیم روشن فکر دینی هم داشته باشیم؟
پاسخ شما، پاسخ این پرسش، من اون مقاله رو نوشتم تا یا بگیم اون نامه سرگشاده رو که پاسخی بدم به همین پرسش.
بله.
سخن گفتن از روشن فکر دیندار یا روشن فکری دینی، گونه ای سخن گفتن از سه گوشه چهار پهلو.
بله.
که تناقض درش از مفهومی است متناقض و درون متناقض، یا مثلا انسان باردار که درش تناقض منطقی در کار نیست ولی چنین خدا خود نافرید چنین انسانی. و اینجا زمین همینجا یادم اومد که بگم در اون بحثی که در باره مفهوم ممکن کردید در سخن مارالهند،
بله،
اگر وقت داشت بگیم، امروز من نمیخوام پرکندگوی کنم، یه روز دیگری من درباره مفهوم که مفهوم بسیار بسیار مهمی است به ویژه در سخنان، در همون سخنی که بازگوش کردیم،
بله، از ابوریحان اسماعیل جان بلندتر صحبت کن عزیز دلم.
بله. بله بله، اگر اجازه بدین ما درباره مفهوم ممکن،
بله بله حتما،
یه وقت دیگری بیشتر صحبت،
حتما عزیزم،
حتما. ولی الان میپردازیم به این دنباله بحثمون. نه، میدونید مفهوم ها دو گونند، برخی مفهوم ها از نظر منطقی دوچار تناقضند، برخی ها دوچار تناقض نیستن ولی مصداقی در واقعیت
ندارن.
مثلا سه گوشه چهار پهلو یه منطق مفهوم ریاضیه که در اون متناقضه.
درسته.
اینجا چنین چیزی نمیتونیم، یعنی متناقضه.
بله.
هر کسی از سه گوشه چهار پهلو حرف بزنه متناقض حرف زده.
بله.
اما اگه کسی از انسان بازار حرف بزنه، ممکنه انسان بازار میتونه باشه ولی خب نیست.
بله.
جای جهان ما نداریم انسان بازار.
یعنی یعنی عقلا ما، بله بله،
روشن فکر دینی رو، روشن فکر دیندار رو به معنای دوم بگیریم، به معنای مقدر در گستره امکان بگیریم، چنین چیزی نداریم. اگر بحث رو منطقیش بکنیم و این مفهوم دچار یک تناقضه. من در بحث من کوشش کردم به صورتی که خوش داشتم خیلی روشن حرف بزنم و به همین هم هست که از بحث از مفهوم های ویژه کارانه اختصاصی منطق فرزانه تا جایی که تونستم خودداری کردم از به کار بردنشون. ولی به نظر من مفهوم روشنفکری دینی هم میتونه مفهوم متناقض باشه، هم از سوی دیگه مفهومی است که مصداق عینی، مصداقی در واقعیت
نمیتونه
داشته باشه. این علت این که آقای دکتر سروش و دیگر کسانی مثل ایشون میخوان این مفهوم رو از آن خود بکنن رو اجازه بدین الان یه چند کلمه در باید صحبت خواهم کرد. اولا در یه مقاله که سالها پیش درباره حافظ نوشتم توضیح دادم که فرهنگ آخوندی در برخورد با نمودهایی از فرهنگ که اونها رو مزاحم اسلام عزیز میبینه دو شیوه برخورد داره، دو شیوه کار داره. یک شمشیر و تعذیر و تکفیر و تعذیر و شمشیر و تازیانه، یعنی در آغاز اگر کس یا اندیشه‌ای رو مخالف اسلام بیابه، خب البته سرکوبش میکنه،
بله،
مفهوم رو به لجن میکشه و گوینده رو، آورنده اون مفهوم رو هم میکشدش،
بله،
یا از میان بره. اما از اونجا که بیشتر این گونه نوآوری های فرهنگی اندیشگی بر حق هستن از نظر تاریخی، اینا برجا میمونن، یعنی همین که یک اندیشه درست در کار آمد دیگه کشتنی نیست.
بله.
افراد رو میشه کشت ولی اندیشه ها رو نمیشه کشت.
بله.
این است که خب نخستین کس کشته میشه، دومی نتیجهشو میگیره، دنبالشو میگیره. همچنان که الان ببینید در دانشگاه تهران چی داره پیش میاد. دانشجویان رو یکی بعد از دیگری میگیرن میندازن توی زندان، خفش خاموششون میکنن ولی دنبالش رو دیگر یارانشون میگیرن و ادامه میدن.
بله.
و این جنبش دانشجویی برای جز به پیش نمیتونه بره و خواهد رفت و خواهید دید که دانشجو و زن اگر البته که نیروی کارگر نیست پشتوانه هر دو هم خواهد بود ولی پیشتازی دانشجو و ستمی که بر زن وارد میشه جمهوری اسلامی رو به زودی از با در فرده بود. باری در پیوند با حافظ گفتم این حرفا رو میزدم و خود حافظ یک نمود فرهنگی یا یک نمادی از شعر حافظ آن چه در بنیاد با اسلام عزیز نمیخواند. خب یا همچنان که مثنوی مولوی. مثنوی مولوی رو میدونید که در آغاز آخونده با انبر برمی داشتن.
بله.
ولی خب البته مولوی مرده بود در آن زمان که این مثنوی به دست اون رسید ولی اگر زنده بود احتمالا او رو هم شهید می‌کرد.
بله 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 بله.
چنان که حلاج رو مثلا
بله.
داشتن و خیلی نرگذات رو به خیلی دیگر. اما از اونجا که شعر حافظ که در اصول اسلام شک کرده نمیدونم وای اگر از پس امروز بود فردایی گر مسلمانی از این از که حافظ دارد وای اگر از پس امروز بود فردایی خب که در حقیقت شک به ما آده.
بله.
اول حافظ رو تکفیر میکردن و دلیل تاریخی این چگونگی هم این است که حافظ هرگز خودش دیوان شعرش رو تنظیم نکرد. در مقدمش همون نخستین مقدم نویس محمد گلندام نوشته که هرگاه ازش میپرسیدن که چرا این کار رو نمی کنی میگفت از قدر اهل زمانه میترسم. از قدر اهل زمانه هم شریک درست و مستقیم ایست به محتسب در
بله.
شک شد و فسق بل از یاد ببود.
بله.
و خب این آنگاه که دیدن حافظ دیگر چنگشون به در رفته و با تکفیر و تعذیر و شمشیر نمیشه باش کار کرد شیوه دوم مبارزه رو پیش گرفتن. شیوه دوم عبارت از تعبیر و تفسیر.
بله.
و تعبیر و تفسیر به نام دیگر شان گذاشتم شیوه اذان خود کردن.
بله درسته.
با تعبیر و تفسیر و گاه آخوند تعبیر و تفسیر رو تا اونجا پیش میبره که میرسه به این که حتی به اینجا که حتی کفر نیز گونیست از اسلام.
بله بله.
گونه تنهان از اسلام چون نیک بنگرین کافران نیز در دل خودشون
اسلام
اسلام رو قبول دارن. چرا؟ برای این که ما میدانیم که اسلام دین فطری بشر است.
بله.
و اینا بشر تا اونجا که بشر باشن به هر حال خودشون هم که ندونن مسلمونن.
بله.
مثلا بله. با تعبیر و تفسیر همه چیز رو آنچه رو که نتونن رد کنن از آن خود میکنن
مصادره میکنن.
مصادره دقیقا مصادره انقلابی میکنن.
بله.
و مفهوم روشنفکر یکی از همین مفهوم هاست. این چگونگی سابقه تاریخی داره؟ سابقه تاریخیش برمیگرده به در زمان خود ما در زمانه خود ما به جمهوری اسلامی. خود وقتی مفهوم جمهوری رو اسلام عزیز مصادره کرد آغاز شد این روند از مفهوم های متناقض یا ناممکن سازی یا متضاد سازی. خود مفهوم جمهوری اسلامی یک مفهوم متناقضه.
مجلس شورای اسلامی اونم متناقضه.
مجلس شورای اسلامی یک مفهوم متناقضه.
بله.
آخه جمهوری همگان میدونیم تعریفی داره. جمهوری نظامی است از حاکمیت که قانونهاش سازی اراده مردم است.
بله.
مردم اراده میکنن این قانون باشد. مردم هرگاه نخواستن از به وسیله نمایندگانشون اون قانون رو برمیدارن به قانون دیگری به جاش میذارن. در این معنا در جمهوری هیچ قانونی مقدس جاودانه و دگرگونی ناپذیر نیست.
درسته.
اما در اسلام چنان که خوی آخوند یه وقتی گفت قانون اساسی ما قرآن است.
بله.
و در قرآن کلام خدا رو که نمیشه دگرگون کرد.
بله.
قانونهای اسلامی یک بار برای همیشه به محمد بن عبدالله وحی شده است و تا بوده چنین بوده است و تا باشد نیست
چنین خواهد بود.
قانونها در فرق خواهند بود. کاری که مجلس متناقض جمهوری اسلامی شونه بکنه.